سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال، دوستان برنامه 442 رادیو جوان. ارادتمند شما امیرحسین بابازاده هستم. با تمام افتخار امشب به همراه همکاران، رفقا و دوستان گلم در این برنامه خدمتتون هستیم. ایشالله تا ساعت 19:30 امشب و فوتبالی میخوایم با هم دیگه گپ بزنیم. 3-4-0-8-0-8-1 هم که برای پیامکام خدمت شما هست. حالا یه بده بسون که بکنیم، من در مورد نکته و موضوعی که میخوایم در موردش پیامکای شما رو دریافت کنیم خدمتون عرض میکنم. خب ازم حضورتون اول یه مروری بکنیم بازی‌های امروز لیگ برتر اون هفته 21مش که دو تا بازی برگزار شد. شمس آذر قزوین آلومینیوم عراک بدون گل مساوی کار رو تموم کردن. توی بازی کسل کننده که در قزوین برگزار شد و استقلال خوزستان در ادامه روند نتیجه گیری های خودش بعد از اینکه هم ماشاءالله پولاشون رو گرفتن و به اون 50% هم رسیدن و خیالشون یه کمی راحت شد، موفق شدن که در حواس فجر شهید سپاسی شیراز رو ببرن. تیم پیروز قربانی هم سینوسی عمل میکنه دیگه، یه دفعه میاد پرسپولیس رو تو شیراز میبره، یه دفعه میاد میبازه، خلاصه یا برد یا باخت داره، یه صفر و صدیه، وسط نداره داستانش. بر ترتیب اینم ماجرای دوتا بازی امروز لیگ برترمون که برگزار شد. اما فردا ما چند تا بازی مختلف دیگر رو هم خواهیم داشت که پیکان مثل رفسنجان بازیشون برگزار خواهد شد، خیبر ملوان بندر انزلی و گلگهر و پرسپولیس. عرض شد که استقلال چادرملو تعویق افتاد، تراکتور فولاد هم به همین صورت، ذوب‌آهن و سپاهان هم که قرار بود دربی اصفهانیا باشه روز یکشنبه اون هم به تعویق افتاد. علتش حضور این تیم‌ها در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان بود. این هفته اتفاق عجیبی افتاد در لیگ یکمون و تیم نساجی مازندران، تیمی که با 4 امتیاز اختلاف صدر جدول مسابقات لیگ یک کشور رو در اختیار داره، اقدام تغییر سرمربی کادر فنی خودش کرد. خیلی نسبت به این مسئله در واقع با یه نگاه دیگه این رو ورود کردم که آقا چه دلیلی داره تیم صدرنشین باید سرمربی عوض کنه، دلیلی که تیم با اختلاف 4 امتیاز با تیمای دیگه برای چی باید سرمربیشو عوض بکنه و و و و مواردی از این دست که خیلی داشتیم توی در واقع رسانه‌های مختلف و توی پیج‌های هواداری هم که به حال هواداران باشگاه واکنش مختلفی داشتن، یه تعدادی موافق بودن، یه تعدادی ممتنع بودن و یه تعدادی هم مخالف بودن که آقا چرا این اتفاق رخ داده. به هر حال ببین تا نتایج آقای رضا عنایتی در مقام سرمربی باشگاه نساجی گرفته نشه اصلا دمارش نمیشه هیچ اظهار نظری کرد. اجازه بدید ایشون بیاد یکی دو هفته بگذره، 4 تا بازی برگزار بکنه، بالاخره شما اصلا عمل کرده شد ببینید، بعد حالا نقد میکنید یا اگه خوب نبود که اون وقت یه حق با شما سرچه که بگید، ولی شاید این چیزی نباشه که شما فکر میکنید و شاید یه اتفاق دیگری بخواد بیفته. به هر حال بعد تغییر زمانی که صورت میگیره حتما یه دلیلی داره. شما مطمئن باشید که هیچ کاری، هیچ اقدامی، هیچ تغییری بدون دلیل که نمیشه، همینطوری الکی صرف دلخوشی که نمیان یه کاری انجام بدن، اونم در این سطح. پس قطعا یه دلایلی وجود داشته برای این موضوع که خود مدیران و مسئولین این باشگاه بهتر میدونن. حالا این که شما چه تحلیل و تفسیری از این موضوع دارید رو برای ما به 3-4-0-8-0-8-0 ارسال بکنید که به نظر شما این تغییراتی که در سرمربیگری باشگاه نساجی مازندران تیم صدرنشین جدولیه که اون انجام شده رو تو دو خط برای ما ارسال بفرمایید که شما چه نظری دارید.
یه وقتایی شنیدم راجع به فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتباله.
4-4-2 بشنوید.
یه نکته هم بگم، ما از هفته آینده انشاءالله به شرط حیات عمری اگه برامون باقی باشه ساعت 8-9 شب خدمتتون خواهی رسید. این زمانه تغییر زمان برنامه رو من گفتم زودتر خدمتتون بگم، بعضی دوستان نسبت به این مسئله حساسیت داشتن، گلایه میکردن خوشا زودتر نمیگین، ما گفتیم خدمتتون دیگه هفته آینده انشاءالله ما دیگه از ساعت 20 الی 21 با تمام افتخار خدمتتون خواهیم بود از طریق همین شبکه رادیو جوان. برنامه 44 رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. دلایل تغییر سرمربی باشگاه نساجی مازندران صدرنشین جدول لیگ یک باشگاه اینا به نظر شما منطقی بوده یا خیر؟ 3-4-0-8-1 مجرد این پرسر
به نام بی‌نیاز عالم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در جمعتون حضور دارم.
خیلی ممنون. پیامک میدی یا خودت میگی؟
پیامک میخواییم بدم به کار بزن
راحتی. نوشتنی راحتی بنویس، گفتنی راحتی بگو.
طبیعتا خب قابل پیشبینی بود، قطار نساجی یه نفر بعد ازش پیاده میشد. آقای شهاب زندی و آقای کمالبند مدت ها بود که با هم مشکل خورده بودن و دور از انتظار نبود همچین تغییری، ولی خب هواداران است که سمت فراز کمالبند رو گرفتن نسبت به مدیریت باشگاه. اما در نهایت هم بخوایم نگاه کنیم، این در بلند مدت آسیبش به خود نساجی وارد میشه، یعنی نه شهاب زندی ضرر میکنه نه فراز کمالبند، نساجیه که احتمالاً ضرر میکنه از این دو دستگی بین هواداراش. و این تیم شرط خیلی خوبی داشت در این فصل اول، ولی از وقتی این حواشی داغ شد و بیشتر این آتش حواشی شعله ور شد، میبینیم که نتایج نساجی دوچار افت مقطعی شد و نتایج مطلوب نبود. در نهایت هم که
6 هفته بازی اخیر انصافا اون چیزی که مد نظر مسئولین این باشگاه بود گرفته نشد دیگه. بعد اینم در نظر باید داشته باشیم که نساجی امسال واقعا هزینه که خیلی هزینه کرده، یعنی هم به لحاظ مالی هم امکاناتی، یعنی یکی از معدود تیمایی تو لیگ که ما که انسان پرواز چارتر دارن و طبیعیه وقتی یکی میاد اینجوری برای تیمش مایه میذاره از تیمش توقع هم داره دیگه، به هر حال چیز عادیه.
و حالا من میخوام جمع‌بندی کنم اینه که آقای رضا عنایتی الان اومده سرمربی این تیم شده، این که حالا هوادارا در دوگانه بین شهاب زندی و فراز کمالبند بخوان قرار بگیرن و رضا عنایتی این وسط قربانی کنن، منجر به نزدیک شدن رقبا به نساجی میشه. بازی‌های نساجی هم بازی‌های سختیه. هفته این هفته نه هفته بعدتر در لیگ یک ما، این هفته چون حالا بازی‌ها برگزار میشه روز یکشنبه،
اینا خود نیرو زمینی دارن در تهران،
در تهران بعد با سایپا دارن،
خیلی سختیه. هفته آینده داره با سایپا
که خود آقای عنایتی حالا شناخت داره و تیم سایپا هم از آقای عنایتی و تفکرات شناخت داره. در نهایت میگم تغییر اتفاق افتاده، باید پذیرفت دیگه. الان عنایتی سرمربی نساجیه و اگر هوادارا میخوان که نساجی موفق بشه باید از این دوگانه فعلا گذر کنن تا پایان فصل.
من یه چیزی رو بگم، یه معادله، یه فرمولیه. امروز من با در واقع خبری که شنیدم حمید عبداللهی از کادر فنی باشگاه نساجی جدا شد، در واقع این فرموله رو با یکی دو تا از بچه‌هام صحبت می‌کردم، تقریبا همه هم نظر بودن با من که قرار هست آقای کمالبند به زودی تیم بگیره. حالا احتمالاً مثلا گفته شده خیبر باشه، حالا یا بعضیا میگن شاید اگر این هفته مثلا رفسنجان نتیجه نگیره شاید رفسنجان باشه. به هر حال این در واقع نشان دهنده این هستش که این اتفاق خواهد افتاد این هفته. حالا اگر قرار باشه که این اتفاق برای باشگاه خیبر بیفته، بعضی ها تصورشون برای این هست که در صورت نتیجه نگرفتن آقای ساپینتو از باشگاه استقلال، در واقع اون طرف اون ضلع مثلث در واقع خیبر، یعنی سید نتی رحمتی میاد این طرف تو آبیا قرار میگیره، یعنی سرمربی استقلال باشه و کمالبند بره اون طرف، ارتباط خوبی هم تو آقای عبدی داره، بشه سرمربی باشگاه خیبر. یه همچین فرمولی فعلا در موردش داره توی محافل فوتبالی بحث میشه. حالا بشود یا نشودش اینا میگم توی هفته آینده مشخص میشه، ولی اون چیزی که فعلا کارشناسای فوتبال دارن در موردش صحبت میکنن و احتمالش رو قوی دیدن توی این ماجرا، یا حالا یه شکل دیگه انجام بشه، مثلا آقای کمالبند بره اون طرف تیم ارزم بزرگتون که مثل رفسنجان. البته با آقای فراز کمالبند صحبت کردم، گفت من فعلا در این مورد طرفی نظرم عادت ندارم، تیمی که ازش جدا شدم بخوام در موردش صحبتی کرده باشم. همه حرفا رو توی کنفرانس آخری گفتم و به هر حال دوستان هوادار میتونن برن به اون مراجعه بکنن. ولی که من میخوام بگم که خیلی عجیب غریبه دیگه این فرمول هایی که انجام میشه، این تغییر و تحولاتی که توی صندلی های مربی ها به وجود میاد. نه رضا، به هر حال خیلی جالب هست و وزن هم عجیب و پیدا کردن پرتغال فروش خودش یه نکته مهمی، مثل رفسنجانم خیلی اوضاع خوبی نداره با مشتاق جباری، من نمیدونم مثلا به نتیجه برسه نرسه، اوضاعش خیلی همچین به سامان نیست دیگه متاسفانه.
من حالا راجع به این نقل و انتقال یه بحث دیگه بگم، بحث صندلی بازی بین مربی ها که ما بارها راجعش صحبت کردیم، اسامی تکراری فقط بین نیمکت ها جابجا میشن، اینکه آقای عنایتی از سایپا جدا شه،
یه چرخه است،
یه چرخه خیلی محدوده، اما خب یه سری باشگاه میان این چرخه رو میشکنن، از جمله باشگاه سایپا با انتخاب آقای رجب‌زاده که دستیار اول آقای عنایتی بودن و گذاشتن به عنوان سرمربی. به نظرم این اقدام ها بسیار قابل تقدیره. ما الان وحید رضایی رو داشتیم اومد تو لیگ برتر نشون داد چقدر تیم خوبی درست
کرد، هرچند که 11 تا مساوی کرد
و
از اینو امروز 12 تا
من میگم 12 تا مساوی هم به دست آورده باشه، هزینه شمس‌آذر در حد تیم لیگ یکی هم نیست،
خیلی پایین بود واقعا، پایین بود.
تو لیگ برتر داره تیمش حضور پیدا میکنه و تیمش هم مونده تو لیگ برتر. ما الان تیمی داریم مثلا خود آرمینیو مراک، این نیم فصل بهترین تیم نقل و انتقالاتی بوده، یعنی هر بازیکن مشتاق حسینی می‌خواست رو خرید و الان داره برای بقا تو لیگ می‌جنگه. یا زوباهن هزینه‌های بیشتری داشتن نسبت به شمس‌آذر. من میگم باشگاه‌هایی که این چرخه محدود مربی‌ها رو بشکنن باید حمایت بشن ازشون و به مربی‌های جوان میدون داده بشه تا عیارشون مشخص شه.
بسیار عالی. مهدی خامسی دوست خوب روشندل اون از سبزوار گفته چرا بازی‌های تراکتور سپاهان استقلال در لیگ آسیایی عقب افتاده؟ مگه در اروپا سه روز یک بار تیم ها بازی نمی کنند؟ این چه نوع برنامه‌ریزی فوتبالی هست که اسمش هم گذاشتین لیگ حرفه‌ای؟ به عشق شما و صدای گرم شما این برنامه رو گوش می‌کنم. خیلی ممنون از مهدی خامسی عزیز، دوست خوب روشندل من از سبزوار. پیاماتون خیلی زیاده، حالا ان شاءالله من توی یه فاصله قطعاً یه نگاه اساسی به پیامک‌های شما خواهم انداخت. فرامد زوبیسی از خلخال هم گفته قایه نهایتی نتایج درخشان و نساجی خواهد گرفت به امید صعود نساجی به لیگ برتر. فراز کمالوند آقای حاشیه هست. اما صادق برمزیار عزیز پیشکسوت محترم باشگاه استقلال، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بوزاده عزیز.
قربونت برم.
همه شنوندگان خوبمون، همکاران محترمتون در خدمت.
خیلی متشکرم. آقا صادقی، تعداد زیادی پیام داریم دوستانمون. همین الان هم یکیش اومد 919-9825 گفتن آقا ساپینتو همون شبیه سیاه بازی با الوصل بایستی که اخراج می‌شد، یا همون بعد از باخت این هفته در مقابل الحسین اردن این اتفاق باید می‌افتاد. نمی‌دونم نظر شما چیه؟ باید ادامه بده استقبال با ساپینتو یا تغییرات لازمه؟
خب بهتر آن وضعه شما برای هر کاری باید ساختار و چیز زمینش رو داشته باشید. به نظرم میاد که استقلال برای اینکه مربیش رو بخواد عوض بکنه در درجه اول بایستی که هم یه زمان مناسبی داشته باشه برای تغییر مربیش و هم اینکه به نظرم افراد و بازیکن‌های متفاوتی رو تو دست داشته باشه، یعنی اینکه بازیکن‌ها با خلاقیت‌های متفاوتی داشته باشه.
بله.
استقلال امسال از اول فصل آموزش اصلا بد بسته شده، یعنی بازیکن‌هامون شاید 11 تا پازل داخل زمینش هم خیلی جور نیست با هم دیگه، یعنی کامل نیست، ولی در مجموع با هم دیگه میتونن کم کم کار کنن. شما از زمانی که توی بازی آسیایی کوشکی اخراج شد ما نتونستیم نتیجه لازم رو بگیریم، چون به تنهایی میخواستیم از آسانی استفاده بکنیم و راست حمله شده بودیم، چپ رو از دست داده بودیم. الان هم تیما فکر میکنم شاید کمتر از 10 دقیقه تا یه رو کل تیما آنالیز میکنن، چپ حمله راست حمله، خب پوشش میدن میبندن و استقلال نمیتونه. حتی سه تا بازی گذشته قبل از بعد از شروع نیم فصل آسانی نبود، خب ما چپ حمله شده بودیم، راست رو نداشتیم. به سب تیما بستن، ما تو سه تا بازی اول، تو دو تا بازی اول گل نزدیم، تو بازی سوم هم نیمه دوم که آسانی اومد ما به گل
زدیم.
خب ببینید، یعنی که این تیم کامل بسته نشده، فاصله بازیکنای تو زمین و روی نیمکت خیلی زیاده، این دست مربی رو می‌بنده. هر مربی دیگه ای هم اگر جای ساپینتو بیاد همین اتفاق میفته.
یعنی با تغییر سرمربی به نظر شما اتفاق مثبتی تو استقلال نمیفته؟
اتفاق مثبتی نخواهد افتاد، ولی به نظرم استقلال میتونه یه ترینر خوب و یه آنالیزار خوب کنارش بذاره، یه مربی خوب کنارش بذاره که تو دقایق بازی بتونه بهش کمک بکنه. ما توی تمریناتمون هم الان توی تعویضامون هم خوب نتیجه نمیگیریم. این به این دلیله که خود سابینتو تمام تمرکزش توی چارچوب سبز، کسایی که رو نیمکتن باید بهش کمک بکنن، گزارش لحظه به لحظه، یروب به یروب، در دقیقه به در دقیقه بدن، برای تعویضا کمک بکنن. خیلی از تعویضای استقلال اون تعویضای سودمند نبوده.
یعنی به نظر شما صادق ببخشید رفت و خط میکنم، به نظر شما الان خسرو حیدری و ارزم به حضورتون که وری آفوری نمیتونن تو این حوزه خیلی به ساپینتو کمک فکری بدن؟ یعنی لازمه یه مربی با تجربه تر و به قول فنی تری کنارشون رو نیمکت باشه؟
هم دقیقا هم خسرو حیدری هم وری آفوری از دوستای بسیار بسیار خوبه من و از بازیکنان بسیار توانمند، ولی تو بعد مربیگری تازه شروع کردن. و این تازه شروع کردن شاید اون کمک لازم رو نتونه بکنه. هرچند که بازم من میگم بازیکنان 11 تامون با روی نیمکتمون خیلی فرق میکنه، از بازی گرفتن از بازیکنان شاید فقط من اسلامی رو میدونم، بازیکن بسیار توانمندیه، بازیکنی که حمله توپ داره، یک در مقابل یک رو به راحتی برمی‌داره. خب این بازیکن توانمندیه از نظر مربی ها حساب میشه. حالا چرا تو این فصل ازش استفاده نمیشه جای بحث داره. و اینکه آقای بابازاده عزیز، استقلال، پرسپولیس، سپاهان جای بازیکنای بزرگ و توانمندی هن که حداقل ملی یا در حد ملی باشن. ما الان بازیکنهای خوب و جوان و مستعد زیادی داریم، ابوالفضل زمانی، قلی زاده، اینا بازیکنهای هن که در آینده میتونن خیلی به استقلال کمک بکنن، ولی الان نمیتونن بار استقلال رو بردارن. استقلال از نظر بازیکنهای داخلی ضعیف بسته شده. به نظرم ما اگه آشور ماتوف از دفاعمون در بیاری، این دفاع فکر میکنم شکننده شه. این یعنی که ما نتونستیم بازیکن داخلی خوبی توی اون پست تعبیه بکنیم و قرار بدیم.
و این نکته آخری در مورد اینه که در واقع قبلا هم در مورد موضوع صحبت شده بود سال گذشته، ولی دوباره بازم استقلال امسال همین ماجرا رو داره و از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده شده، اینکه 11 بازیکن تاثیرگذار استقلال رو فقط یک مدیر برنامه به باشگاه استقلال آورده. یعنی اینکه یه بخشی از مدیریت در واقع این بازیکن‌ها یا یه بخشی از مسائل فنی این بازیکن‌ها رو یه مدیر برنامه داره در واقع بهشون این جهت دهی رو میکنه. این به نظر شما خطرناک نیست؟
خیلی خیلی کار خطرناکیه. به نکته بسیار مهم و دقیقی اشاره کردید. خب این برمیگرده به مدیریت. من توی شاید هفته گذشته، شاید 10 روز گذشته با عرب جوید و دوستان شما صحبت میکردم. ما الان تیمو بسیار، ببینید من میگم بازیکن داخلی خوب نگرفتیم، بازیکن خارجی هم خوب نگرفتیم.
بله.
یعنی جنپو، نازون، آدان، حتی خود سهرخیزان که دو خورده میلیون دلار ما اینو پول دادیم برگردونه، میگم دلاری بوده. خب هر چهار تاشون بعضی وقتا سه تاشون رو نیمکت نشستن.
درسته.
خب این یعنی خرید بعد. خب اینا رو مدیر عاملای ما به وجود آوردن. متاسفانه اون بود قضیه هم که شما فرمودید و برمیگرده به ایجنت ها، اونا هم مدیر ها باید تقریبا مدیریت بکنن.
درسته.
شما نه تنها توی آوردن بازیکن ها، تو نوع بازیکن ها، تو نوع ملیتشون، تو نوع شهریتشون، حتی ما میگیم تو هر تیمی شاید دو سه تا همشهری هم باشن کار شاید خوب نشه.
بله.
پس بنابراین از هر کجا و جای متفاوتی باید بیاریم، چه برسه به این که ما از یه ایجنت 10 تا بازیکن داشته باشیم.
بله. باید
بچه شما با هر کدوم از اینا بعد برخورد کنی، نقطه دیگه قطعا
دقیقاً تو کار تیم خواهند گذاشت. کاملا درسته. بعد از 20 هفته من یک کار تاکتیکی تو بازی استقلال ساپینتو ندیدم. بازی‌های کاملا شلخته و بی‌برنامه و بازیکن محور. خانم سوسن از مشهد این پیام رو برام فرستاد. خیلی ممنونم آقای برمزیار از این نکته.
دقیقاً درست میگه آقای، دقیقاً به نکته‌های خوبی دارن مردم اشاره میکنن. ولی یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم
جان.
بازیکن‌ها هستن که بایستی اون فرامین تاکتیکی رو اجرا بکنن. ما بازیکنامون اینقدر فکر میکنم توانشون توان بالایی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از صادق بابزیار عزیز، پیش از همه محترم باشگاه استقلال،
از وقتی که در اختیار
من دارم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا.
پرسپولیس بیجانی که حتی به کمک پاس گل رقبا هم حاضر به سطرنشینی نیست. پنجره نقل و انتقالاتی رضا درویش و در نهایت خریدهای زمستانی با قرمزها چه کردند؟ در این پرونده از 442 بررسی می‌کنیم. با وجود لغزش‌ها و باخت‌های رقبا، تیم پرنوسان اسمار به دلیل برد و باخت‌های یکی در میون قادر به تثبیت جایگاهش در صدر جدول نیست و رقابت بر سر قهرمانی همچنان بین پرسپولیس، تراکتور سپاهان و استقلال حساس و نفسگیر دنبال میشه. تفکرات هجومی اسمار موقعیت گل ایجاد میکنه، اما تیم تموم کننده نداره. حرفی که طرفداران پرسپولیس و حامیان اسمار میگن تا شرایط پیچیده امروز تیم رو متوجه خریدهای بد گذشته بدونن و البته دشمن شماره یک هواداران شخص رضا درویش. 1375 روز دوران پر افت و خیز درویش گرچه حالا دیگه تموم شده، اما ترکش‌های اون هنوز با تیم و سایه اشتباهات او حداقل تا پایان فصل تیم سابقش رو چه قهرمان بشه چه شکست بخوره رها نمی‌کنه. پنجره نقل و انتقالاتی که به ادعای او قرار بود بهترین پنجره تاریخ رو رقم بزنه، حالا به پاشنه آشیل تیم تبدیل شده و دلیل اصلی صبوری و حمایت هواداران از عثمانی که میدونن در این تصمیمات دخیل نبوده و حالا چاره ای جز سوختن و ساختن ندارن. پرسپولیس که پس از جدایی دانیال اسماعیلی فر مدت‌ها در سمت راست خط دفاعی دچار مشکل بود، در ابتدای این فصل دست به یک خرید نامدار و البته ریسکی زد. جذب سرژوریه، بازیکن اسبق تاتنهام، که امید می‌رفت پایان روزهای بعد پرسپولیس در سمت راست باشه. رضا درویش مدیر عامل سابق پرسپولیس زمانی که اوریه رو جذب کرد، او را بهترین بازیکن خارجی تاریخ فوتبال ایران بعد از انقلاب دونست. حالا اما مشخص شده که اون نه تنها بهترین نبوده، بلکه بدترین شرایط رو برای پرسپولیس پیش آورده، شرایطی که شاید حتی تبعات مالی زیادی برای این باشگاه داشته باشه. اوریه فسخ شد، بیفوما یک خرید شکست خورده و بی‌حاصل بوده، در میان خریدهای داخلی پرسپولیس شکاری و کاظمیان اصلا بازی نمی‌کنن و فخریانی که به عنوان یکی دیگه از دسته گل‌های درویش مازاد شد تا مدیر عامل سابق ناخواسته اینگونه انتقامش رو از هوادارانی که روزها یا ماه‌های آخر مدیریتی رو به او زهر کرده بودند بگیره. از بدشانسی عثمان اما خریدهای پردردسر جدید که به زحمت و با هزینه زیاد اتفاق افتادن هم هنوز به کمک تیم نیومدن و او را دست تنها گذاشتن. سرگیف تنها یک گل در بازی با سپاهان زد و در همون بازی اخراج شد، اما در بازی‌های دیگه هم چیز خاصی از خود نشون نداده. دانیل گرا هم در سه بازی اخیر به میدون رفته که او هم بازیکنی متوسط و فاقد کیفیت لازم برای تاثیرگذاری در جریان بازی نشون داده. فرزین معامله‌گری هم در دو مسابقه اخیر دقایق کوتاهی به میدون رفته و هنوز نمیشه در مورد او قضاوت نسبی و اولیه داشت. حالا تیم عثمان پر از نداشته هاست. نداشتن یک هافبک دفاعی متخصص، نداشتن یک هافبک بازیساز خلاق، نداشتن یک مهاجم نوک کامل و گلزن، شاید هم نداشتن روحیه قهرمانی. قرمزهای پایتخت محکوم به سر کردن دو سرس باقی مونده از این فصل دوم با همین خریدهای اشتباه و ناکارآمدی‌اند که هنوز از اونها یک تیم منسجم در نیومده. به لطف رضا درویش یا اشتباهات کادر فنی، ماشین برد لیگ برتر در سالهای اخیر در این فصل به روغن‌سوزی افتاده و رسیدنش به خط پایان پیش از باقی رقبا شبیه یک معجزه است. اما برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
۵۳:۵۳ از ساعت 18 شیش بعد از ظهر پشت سر گذاشتید. ما انشالله از هفته آینده ساعت 20-22 یعنی 8-9 شب خدمتون خواهیم رسید و زمان برنامه 442 عوض میشه. 935-71-70 گفتن که لطفاً آقای عثمان بگید که در حد توانشون از بازیکن‌های ردیف پایه از آکادمی در ترکیب بزرگتران استفاده بکنم. با تشکر فراوان از عوامل اجرای برنامه خوب 44. خیلی ممنون از شما، حرفتون درسته. به خاطر همینم بود که عثمان فکر کنم 8 یا 9 تا بازیکن از آکادمی آورد بالا تو تمرینات شرکت داد و سعی کرد که از اونها استفاده بکنه. حالا چقدرش بتونن جواب بدن و کارو در بیارن دیگه اون واسه به خود آقای عثمان داره. ضمن اینکه نکته دیگه هم در مورد بحث نساجی داشتیم که آیا تغییر سرمربی رو در این مقطع به صلاح باشگاه نساجی میدونید یا خیر. 3-4-0-8-1 هم برای پیامکون خدمت شماست. اما در مورد پرسپولیس حتما صحبت خواهیم کرد. آقای رضا در مورد پرسپولیس نکته‌ای داری؟
در خصوص پرسپولیس حالا اینکه گفتن که از بازیکنان آکادمی بیشتر استفاده کنه آقای عثمان، میتونم به این نکته اشاره کنم که احتمالاً فردا مقابل گلگهر نسبت به بازی قبل پرسپولیس
نداره، اولا
4 تا تغییر قطعی در ترکیبش داره و شاید یکی از مهمترین تغییرات نیمکت نشینی علی علیپور باشه که شاید هواداره یه مقدار شوکه بشن. البته که اورونوف هم مصدومه، معامله گری هم جانشین میلاد محمدی میشه به دلیل مصدومیت و محمد عمری برمیگرده به ترکیب و حالا اینا تغییرات احتمالی ترکیب پرسپولیسه. ضمن این که خب یه بحث دیگه هم که بود، ما الان راجع به نقل و انتقالات آقای دربی صحبت کردیم، خریدهایی که همیشه ایشون معتقد بودن بهترین های تاریخ رو به فوتبال ایران آوردن، بهترین هایی که من فکر نمی‌کنم یه دونه افتخار هم برای پرسپولیس کسب کرده باشن. یعنی زمانی که کارتال رو آوردن گفتن بهترین مربی رو آوردیم و برانکو رو آوردیم فصل کردن،
اوریه هم اینطور،
اوریه رو آوردن که اصلا در سطح فوتبال ایران نبود، واقعا در سطح مسابقات لیگ یک ما هم نبود، چه برسه به مسابقات لیگ برترمون. و در نهایت فصل شد بیفوما رو آوردن گفتن آقا ما ستاره لیگ برتر خریدیم که اصلا نشون داد اون سبک بازیشون، سبک زندگیش به درد تیمای بزرگ نمیخوره، در حالی که یاسر آسانی اون سبک توی استقلال یا منیر الحدادی به عنوان خرید خارجی که همزمان انجام شده با رقیب سنتیشون یعنی پرسپولیس ستاره تیم شدن. خارجی‌های پرسپولیس به جز اورونوفی که حالا سالهاست داره میدرخشه اگر فاکتور بگیریم، هیچ کدوم در حد و اندازه پرسپولیس ظاهر نشدن.
یعنی بیفوما کسی خبر داره؟
2 روز پیش من سر تمرین پرسپولیس حاضر شد، حتی با کیچی که یه مقطع خیلی خوب داشت بازی میکرد و بعد مصدوم شد و این مصدومیتش تشدید شد، دیگه اون با کیچ سابق نیست واقعا،
با ترس
و هم با ترس بازی میکنه هم افت کرده. و اینم به خاطر اینه که یه بازیکن 31 ساله رو وقتی شما میخرین خیلی برای اون بازیکن خب مهمه که سلامتش اول حفظ شه و سال آخر فوتبالشه، اونقدری توانایی نداره که با یه مصدومیت بتونه سریع ریکاوری کنه. شاید اگه یه بازیکن 27 ساله بود میتونست خیلی سریع ریکاوری کنه. و اینا خب ثمره نقل و انتقالات آقای درویشه و به قول معروف اگه بخوایم آقای درویش رو اندازه‌گیری کنیم عملکردش رو، بله یه قهرمانی دارن با آقای عثمان، یه قهرمانی دارن با یحیی گل محمدی، ولی همون تعداد 2 فصل قهرمان کردن پرسپولیس، 2 فصل هم ناکام گذاشتن پرسپولیس، ناکامی که در تاریخ پرسپولیس بی سابقه بود تو این یک دهه اخیر که سهمیه آسیا هم نگیره، فصل رو بدون جام تموم کنه. و اینا هم کارنامه آقای درویشه دیگه. من شنیدم که حالا بحث بازگشتشون به پرسپولیس بود، گفتم که هنوز شاید پرسپولیس از زخمی که رضا درویش به پیکر نیمه جانش زد تو این سالهای آخر داره لطمه میخوره و
بحث برگشتنی که به پرسپولیس
آقای درویش و هنوز پرونده اوریه تکلیفش مشخص نیست، شاید یه پرونده قطور چند صد هزار دلاری دوباره بیاد روی بدهیای باشگاه پرسپولیس که حالا بحث بازگشتشون بود و فکر نمی‌کنم هواداران باشگاه پرسپولیس دیگه بخوان رضا درویش رو اون سمتا سمت میدون پیروزان ببینن.
بسیار عالی. آقای مرتضی فونیزاده عزیز سلام بر شما، شبتون بخیر، پیش کسوت محترم باشگاه پرسپولیس.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم امیر حسین جان.
شکریم قربون شما. چطوری آقای مرتضی احوال شما؟
خواهش میکنم.
خوبی این سلامتی؟ اوضاع احوال خوبه؟ کارا برای رفیق مراد
خدا رو شد، خدا رو شد،
ان شاءالله برقرار باشی.
در خدمت هستم
آقای مرتضی. این تیم شما چرا اینجوری نتیجه میگیره؟ چرا اینطوری بازی میکنه چند وقته؟
والا ببین الان هوادارهای ما، البته ما همین که از هوادارهای عزیزمون محرومیم به صورت فیزیکی، این خودش به نظر من، چون خودتون میدونید من 40 سال حرفه‌ای بازی کردم،
بله،
یکی از ارکان اصلی تیم پرسپولیس مخصوصا پرسپولیس و خود استقلال هوادارهای
بدونشون
حالا میگن یار 12 میگه خب با تشویق این عزیزان ما می اومدیم حالا دهه 60 و اوایل دهه 70 تیم‌ها رو هم 3-4 تا می‌زدیم با احترام به همه تیم‌ها،
بله،
خوب کشور عزیزم ایران، ولی خب نیست دیگه، تماشاچی نیست، بچه‌ها خیلی سرد و بی‌روح بازی می‌کنن. در حال حالا این پولی که می‌گیرن همه میگن آقا نوش جونشون، ولی من میگم زیاده، یعنی اون اجرتشون بیشتر از اون کار کرده شونه. به هر حال زیاد حال ما خوب نیست، نیم فصل دوم تیم خوب پرسپولیس و من یه خورده مقصر خود عثمانم میدونم، حالا بازیکنام هستم ولی عثمان خب تیم قهرمان از آقای گل محمدی تحویل گرفت، تیم قهرمان هم تحویل داد، این زیاد هنر نیست.
آقا مرتضی من یه نکته بگم قبل اینکه عثمان بیاد، همینجای دوستان من شاهدن، من دو بار تو این